أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مبحث نواهی بود. گفتیم که در این مبحث فصلهایی وجود دارد و صاحب کفای علی الله نعامه الشریف مطالب را در ضمن فصولی بیان می فرماید. اما فصل اول چهار مطلب را صاحب کفایه در فصل اول بیان می فرماید. از این مطالب چهارگانه مطلب اول را گفتیم، رسیدیم به مطلب دوم. مطلب دوم این بود که آیا مدلول نهی مجرد ترک است، یا این که مدلول نهی الکف عن العمل، خودداری کردن از عمل است. وقتی که مولا کسی را نهی می کند، مفاد این نهی چه می شود؟ مولا از ما ترک این عمل را می خواهد، یا این که مولا کف از عمل یعنی خودداری کردن را می خواهد؟ خب ثمره بین این دو قول چه می شود؟ فرمونده اند ثمره بین این دو قول اونجایی روشن می شود که اگر این مکلف نسبت به اون منهی و عن اصلا تمایلی ندارد، اصلا نسبت به اون منهی و عن میلی ندارد، در اینجا ترک صدق می کند. بگید اما کف عن العمل صدق نمی کند. فرض کنید کسی اصلا از شراب بدش میاد، از خمر اصلا متنفره، به طبیعت خودش متنفر است در اینجا. خب در اینجا وقتی که مولا او را نهی کند، این آقا چون متنفر هست ترک انجام شده، ولیکن کف عن العمل نیست. خودداری کردن اونجاییست که انسان میلی داشته باشد و جلوی خودش را بگیرد. پس بنابراین اگر بگیم مدلول نه مجرد و ترک است، اینجا در این مثال این آقا امتثال کرده، ثواب هم خدا به او میدهد. اما اگر بگوییم مدلول نه چیه؟ کف عن العمل است. اینجا امتثال صرف نمی کنه. البته این شخص چوبی نمی خورد چون شراب نخورده، اما ثواب هم بهش نمیدهند. ثواب اونجاییست که جلوی خودش را بگیرد، یعنی میلی داشته باشه، و وقتی که میلی دارد در واقع این عمل را انجام ندهد. توجه فرمودید. بناءً علی هذا این اختلافی که در اینجا دیروز گفتیم که دو قول هست، قول اولی که ترک باشد، قول اصولیین شیعه است. علماء شیعه در علم اصول نظرشون همین هست. و اما قول ثانی که کف عن العمل باشد، این قول اصولیین عامه هست. اینها گفتن مدلول نهی کف عن العمل است. صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف همان قول اول را اختیار فرمودند، اون قول اول را، دلیلش را هم بیان کردیم. رسیدیم به دلیل قول دوم. کسانی که میگن کف عن العمل این مدلول نهی است، دلیلشون چی بود؟ دلیلشون این بود که میگفتن ترک و این که مکلف این فعل را انجام نمیدهد، این ترک امر غیر اختیاریه. خوب دقت کنید چجوری این ترک امر غیر اختیاریه. چون اون کسی که تمایل ندارد اصلا به شرب خمر، شرب خمر را انجام نمیدهد. چرا؟ چون اصلا میلی ندارد. گفتن این عدم تمایل که موجب ترک میشه، این که در اختیار خودش نیست، اختیاری نیست. خب انسان از بعضی چیزها بدش میاد، دست خودش هم نیست. بعضی غذاها را بعضی ها دوست ندارن، بعضی نوشیدنی ها را توجه فرمودید دوست ندارن، بعضی ها مثلا از ماست بدشون میاد، بعضی ها ازشون بپرسی آقا به چه دلیل؟ یه دلیلی ندارم، من نمیدونم، علاقه ای ندارم من به این غذا. خب اینا امر غیر اختیاریه. گفتن اصولیین عامه، گفتن اگر مدلول نهی مجرد ترک باشد، ترک امر غیر اختیاریه. چون که امر غیر اختیاری است، تکلیف به امر غیر اختیاری تعلق نمیگیره.
اما کف عن العمل این امر اختیاریه، من میل دارم انجام نمیدهم، به اختیار خودم هست. پس کف عن العمل یه امر اختیاری میشه، قابل تعلق تکلیف میشود. ولیکن بفرمایید ترک امر اختیاری نیست، چون امر اختیاری نیست پس مقدور نمیشود. وقتی که مقدور نشد، قدرت هم که شرط تکلیف است دیگه، مقدور نمیشود پس تکلیفی تعلق نمیگیرد. دیروز اگر خاطرتون باشه جواب این را دادید، صاحب الکفایه فرمود این ترک که شما گفتید مقدور نیست، این قطعا مقدور است. به چه دلیل مقدور است؟ به دلیل این که این آقا که الان ترک کرده قدرت برخوردن دارد یا ندارد. فرض کنید از یه غذایی بدش میاد، اصلا میل نداره، ولی توان خوردنش را که داره، نمیخواهد، اما نه اینکه نمیتواند. فرق است بین این دوتا. یه وقت من به چیزی میل ندارم، میتوانم او را انجام بدم، ولی خب میلی ندارم. پس نگید که در اینجا ترک غیر مقدور، غیر مقدور نیست. چرا؟ چون فعلش مقدوره، یعنی این قطعا میتواند این را انجام بده. حالا که انجام نمیده، پس انجام ندادنش هم چی میشود؟ مقدور میشود. چون قدرت گفتیم دیروز همیشه چیه؟ طرفینی. چون که طرفینی میشود، اگر فعل مقدور باشد قطعا ترک هم باید مقدور باشد. چون قدرت را میگن صحت الفعل و ترک، یعنی کسی که بتواند انجام بدهد و انجام ندهد. اگر کسی در فعل قدرت داشت، در ترکش هم حتما چی میشود؟ قدرت پیدا میکند. چون قدرت یه امر دارای دو طرف است، نسبتش به دو طرف مساوی میشود. خب این بحثی بود که دیروز اینها را مفصل گفتیم. یه انقلتی فقط در اینجا بود که همه اینها را تکرار کردیم. بحث امروزمون از همین انقلت شروع می شود. انقلت. حالا اون شخص می خواهد غیر مقدور بودن ترک را از یه راه دیگری ثابت کند. می خواهد بگوید، همون کسی که از اصولیین آمد، ما گفتیم ترک مقدور است. می خواهد بگوید نه، ترک امر مقدور نیست. چرا؟ این چرا را دقت کنید. حالا این را به صورت انقلت تا قلتو جوابش را بگوید. اگر کسی بگوید آه ترک مقدور نیست، چرا مقدور نیست؟ گفته است به خاطر اینکه ترک همیشه به عدم برمیگردد و عدم هم همیشه عدم ازلی است. خوب دقت کنید، اینها را اجمالش را میگم تا توضیحش را بدهم. ترک به عدم برمیگردد، عدم هم عدم ازلی میشود و عدم ازلی مقدور برای مکلف نیست. توضیح و ذالک، حالا این توضیح ها چجوری به هم برمیگردد؟ این شخص اینطور بیان میکنه، میگه کسی که یک امری را ترک میکند، این ترک امر عدمی است. عدم هم همیشه سابقه ازلی دارد، یعنی از ازل، یعنی اون موقعی که مکلف نبود، این ترک هم چیه؟ نبود دیگه، یعنی این فعل انجام نمیشد. اون موقعی که من مکلف نبودم، شرب خمر هم چیه؟ نمیکردم. پس ترک شرب خمر برمیگردد به عدم ازلی. وقتی که برمیگردد به عدم ازلی، گفته عدم ازلی در اختیار مکلف نیست. چرا در اختیار نیست؟ گفته به خاطر اینکه اون موقعی که من اصلا وجود نداشتم، قدرت هم نداشتم، همون عدم ازلی الان هم هست. یعنی قبل از این که در دنیا باشم شرب خمر نمی کردم، حالا هم که الان در دنیا هستم بازم شرب خمر نمی کنم. این ترک شرب خمر برمیگردد به اون عدم ازلی و عدم ازلی مقدور مکلف نیست. چرا مقدور نیست؟ چون اون موقعی که مکلفم وجود نداشت، این عدم ازلی هم چی؟ بود دیگه. پس معلوم میشه عدم ازلی در قدرت من نیست. چون که در قدرت من نیست، پس ترک مقدور من نمیشود. دقت کنید چجوری اینها را به هم وصله میزنه. میگوید که ترک امر عدمی است. عدم هم ریشه در کجا دارد؟ عدم ازلی را معنا کردیم ها. معنای عدم ازلی یعنی چی؟ یعنی اون موقعی که مکلف در دنیا نبود، شرب خمرم نمی کرد، این ترک بود دیگه. ترک ریشه در اون عدم ازلی داره و اون عدم ازلی قطعا مقدور مکلف نیست. چرا؟ چون قبل از وجود مکلف بوده است. اگر مقدور مکلف باشه باید بعد از وجود مکلف باشه. اون موقعی هم که مکلف نبود، این شرب خمرم نبود. پس شرب خمر حالت ازلی پیدا می کنه و هر چیزی که قبل از وجود مکلف باشد، این در اختیار و قدرت مکلف نخواهد بود. پس بنابراین ترک می شود چی؟ بگید مقدور یا غیر مقدور؟ غیر مقدور میشه. این استدلالی که به صورت انقل قلت و جوابش را صاحب الکفایه میفرماید این که شما گفتید ترک امر عدمی است، این قبول است. عدم به عدم ازلی برمیگردد، این هم قبول است. عدم ازلی در اختیار مکلف نیست، صاحب کفایه میفرماید این فیه تعمل. چرا؟ خوب دقت کنید. میفرماید عدم ازلی یک حدوثی دارد و یک بقایی دارد. حدوث عدم ازلی دست مکلف نیست، چون قبل از وجود مکلف بوده. اما بقای این عدم به دست مکلفه، چون مکلف میتواند شرب خمر بکند و این عدم را از بین ببرد. مکلف بعد از آنی که موجود شد میتواند بقا این عدم را بشکنه. توجه فرمودید؟ خوب دقت کنید. مثل این که من اون موقعی که نبودم در عدم ازلی ننشسته بودم، نشستن هم نبود. خب بعد که موجود شدم این عدم ازلی را به واسطه نشستن چکار کردم؟ شکستم بقاام. درست است که عدم ازلی در اختیار نیست، اما حدوثش، ولی بقایش که در اختیار من هست. من می توانم اون ترک ازلی را تبدیل به فعل کنم، تبدیل به وجود کنم. خب حالا نگردم. پس ترک بقاان، بگید بقاان در اختیار مکلف می شود. بله صحیح است، حدوثاً در اختیار مکلف نیست، قبل از وجود مکلف است، ولیکن بقاً در اختیار او است. آیا شما نمی توانید اون عدمهای ازلی را بشکنید؟ چرا؟ اون موقعی که من نبودم نمی خوردم، نمی خوابیدم، همه اینا عدم ازلی. خب بعد از آنی که بود شدم چه کار کردم؟ این عدمهای ازلی را بقاً تبدیل به چی کردیم؟ به وجود کردیم دیگه. بعد خوردیم، بعد خوابیدیم، ها کذا نسبت به تمام تروک. همه ترک ها عدم ازلی داره و اون حدوثش در اختیار ما نبوده است، ولیکن بگید با من بقاش در اختیار مکلف است. پس تمسک به عدم ازلی غیر مقدور بودن را ثابت نمی کند، چون بقاش در اختیار مکلف می شود. بنا ان علی هذا صاحب الکفای علی الله مقامه الشریف نظر اصولیین عامه را رد می کند و همین نظر خاصه را می پذیرد. پس مطلب دوم را هم جمعش کنید. محصل بحث در مطلب دوم این شد که مدلول صیغه نهی مجرد و ترک است، نه کف عن العمل. کف عن العمل مدلولید. اگر مکلفی فعل منهی را انجام ندهد چه میل داشته باشد و انجام ندهد؟ بگید چه میل نداشته باشد و انجام ندهد. علا ای حالن امتثال کرده و علا ای حالن مستحق ثواب می شود. توجه فرمودید. و کف عن العمل به معنای خودداری کردن، این در مدلول نهی نیفتاده. خب اینجا مطلب دومم تمام شد، بریم سراغ مطلب سوم. شما مطلب دیگه بگید. عزم به حضور شما در بخش اول که فرمودید کف عن العمل با ترک مرادف است، اینجا اصلا اینطور نیست. به خاطر اینکه ترک، شما وقتی که شرب خمر را ترک میکنید، توجه فرمودید مثلا این غذای الان اینجا، حالا شرب خمر نمیگید که مصداقش در آیین اهل علم در نیاد، یه غذای مثلا قرمه سبزی بعضی ها بدشون میاد، یا یه غذا الان جلوی شما هست، شما ترک کردید این غذا را، دلیل نمی شود که میل داشتید و نخوردید. الان ایانه میگن ترکم، میگن این غذا رو این آقا ترک کرده. حالا یه وقت به خاطر این است که میل نداره، یه وقت به خاطر این است که میل داره. ترک اعم از کف میشه و شاهدش هم همین است که خود صاحب کفایی و دیگران ترک را در همین صاحب معالم هم در معالم دیگران هم همینطور ترک را در برابر کف قرار دادن. اگر ترک مرادفه با کف باشه اصلا این عنوان غلط اصلا، یعنی این عنوانی که در اینجا قرار دادن که آیا مدلول نه ترک است یا کف عن العمل.
اگه دقیق بشیم ترک کردن کف خودداری کردن،
نه دیگه خودداری قید اضافه بر ترک. ببینید خودداری قید اضافه بر ترک میشه دیگه، میگیم ترک با تمایل نفس.
این تمایل چرا ما میاریم؟ تمایل نیاریم.
خب کف اصلا به معنای اینه دیگه، کف اونجاست که تمایل باشه. خودداری یعنی اونجاست که من
شما
دارید کف را به ترک برمیگردانید. ببینید کف عن العمل یعنی این که انسان میلی دارد و جلوی خودش را میگیرد و الا اگر من میل ندارم دیگه خودداری نمیخواد. به تعبیر دیگه این انتراک از ترک نیست، خود به خود اینجا ترک شده دیگه. توجه فرمودید؟ اگر من میلی ندارم اینجا توجه فرمودید ترک صادق است ولی کف صادق نیست دیگه، چون جلوی خودم را که نگرفتم.
ترک صادق نیست چون ترک متعدیه، اینجا
عدم الفعل صادق. خب فعلا متعدی است. مگه فعل متعدی؟ خب عدم الفعل هم متعدی. خب عدم الفعل هم متعدیه. میگید لم یفعله دیگه، مگه شما نمیگید لم یفعله؟ خب فعلا متعدیه. متعدی بودن و لازم بودن که مسئله را حل نمی کنه.
آخه دارید دقیق بررسی می کنید طلب متعلق نه چیه. خب اگه ترک میگید باز هم ترک هم اشکال داره. چرا؟ چون ترک متعدیه.
می دونم متعدی بودن چه دلیلی داره بر این که با کف یکی بشه، چه حد وسطی است که شما میارید؟ اب نداره. من میخوام بگم اصلا متعدی بودن چه دلیلی بر این معنا هست.
ما اشکالی که کردیم بر اونها گفتیم در مورد کف خودداری کردن در فرض میل، چون انسان که میل نداره یقینا این انتراک هست. خب در این بحث ترک هم ترک کردن انجام ندادن، خب یقینا در اون فرضی که شخصی میل نداره این انجام نمیشه، ولی با اگر بحث میل رو ما لحاظ کنیم که ترک کردنی نیست.
ببینید حالا کسی نماز نمیخونه، میل نداره نماز بخونه، شما نمیگید ترکم؟ نمیگید ترک الصلات؟ من ترک الصلات نداریم، من ترک الصلات اصلا میل ندارم نماز بخونم.
خب همین در مورد کف هم
نه دیگه، اصلا میل که نداره نمیگن کف کرده. میل مال کف اونجاست که من میل به صلات دارم، جلوی خودم را گرفتم. توجه فرمودید من ترک الصلات، کسی که صلات داره که اصلا تمایلی نداره، یک آدمی است که اصلا بدش میاد از نماز، میگیم این تارک الصلات، باید که بدش میاد دیگه، جلوی خودش که نگرفته. ترک معناش اعم میشه از کف. توجه فرمودی؟ بنابراین دوتا یکی نمیشن. اینها ظاهرا همونطور که عنوان را علما قرار دادن با همون نظر دقیق اینها دو چیز است دیگه. حالا این مثالی که از کردم نمیدونم گویا باشه مال همین تارک الصلات، میگیم این آقا تارک الصلاته، با اینکه یقینا اصلا میلی به نماز نداره ولی باز هم میگیم ترک کرده صلات رو، هیچ تمایلی هم نداره به نماز. توجه فرمودی؟
این بحثش مورد روی
عمل فرق نمیکنه. ما مفهوم ترک رو میخوایم بررسی کنیم. ببینید
نه
مفهوم ترک رو میخوایم بررسی کنیم. ما حالا به امر و نهی اشکال نداریم. مفهوم عرفی ترک شما میفرمایید همون کفه، ما میگیم نه مفهومش کف نیست، ترک میشه.
اونجا امر به صلاتی هستش، ترکش اونجا معنا پیدا میکنه. اما تو بحث
نهایی خب حالا بذارید پس بعد از جلسه ان شاء الله دیگه بیش از این و بعد چش اونم بعد از جلسه اجازه بفرمایید. بله حالا اونم با آقا بحث کنید ان شاء الله بعد از جلسه. خب عرضم به حضور شما که این مطلب دوم. بریم سراغ مطلب سوم. مطلب سوم در باب در این فصل اول این است که صاحب الکفایه اعلی لا مقامه الشریف می‌فرماید آیا در مدلول نهی دوام و استمرار افتاده است یا نه؟ در مدلول صيغه نهی، اگر مولا عبدش را نهی کرد از یک کاری، آیا در مدلول صيغه لا تشرب الخمر در مدلول این صيغه دوام و استمرار هست؟ که یعنی چی؟ یعنی هیچگاه و هرگز شما خمر را نباید استفاده بکنید. این دوام و استمرار در مدلول صيغه نهی وجود دارد یا در مدلول صيغه نهی وجود ندارد؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید صيغه نهی عین صيغه امر می ماند. در باب صیغه امر گفتیم دوام و استمرار در صیغه امر وجود ندارد. اگر مولا به یک کسی امر کرد که شما نماز بخوان یا اکرم العلماء، دوام نیفتاده که هی باید این عمل را تکرار بکنی دائم، توش دوام نیفتاده. توجه فرمودید؟ می فرماید مدلول صیغه نهی هم همینطوره، در صیغه نهی هم چیه؟ دوام نیفتاده است. ولیکن این لاکن را دقت، می فرماید ولیکن یه تفاوتی بین امر و نهی وجود دارد. این تفاوت به صیغه بر نمی گردد، به حکم عقل بر می گردد. خوب دقت کنید چه ظرافتی را اینجا صاحب کفایه به کار می برد. صاحب کفایه می فرماید بین امر و بین نهی فرقی وجود دارد، این تفاوت توی صیغه ها نیست، این تفاوت به حکم عقل است. که چی؟ می فرماید در نهی دوام و استمرار وجود دارد، اما در امر دوام و استمرار وجود ندارد. اینا ما هم فرق می کند، ولی این تفاوت به صیغه بر نمی گردد، یعنی مدلول لفظ نیست، این تفاوت در حکم عقل است. چجوری در حکم عقل است؟ می فرماید در باب امر اگر مولا امر کرد، گفتیم امر به طبیعت تعلق می گیرد. وقتی که امر به طبیعت تعلق می گیرد، طبیعت با یک فرد موجود می شد، پس دیگه در امر تکرار لازم نیست، چون مولا از من طبیعت را می خواهد، با اولین مصداق من طبیعت را تحویل مولا داده، پس دیگه لازم نیست دوباره عمل را تکرار کنم. به حکم عقل از طبیعت و توجد و به وجود فرده می فرماید اما اگر مولا نهی از طبیعت کنه، در عدم طبیعت برعکسه، گفتن عدم طبیعت به انعدام جمیع الافراد، پس من دائما باید او را ترک کنم. دوام و استمرار از نهی استفاده می شود، ولیکن لا من استیغه بل من حکم العقل. ببینید صاحب کفایه می گوید از لفظ این استفاده نمی شود، این حکم عقله. عقل می گوید از طبیعت و توجد و به وجود فرد واحد و تنعدم و بگید و تنعدم و به انعدام جمیع افرادها. پس در طرف ترک با طرف فعل فرق می شود، یعنی در امر دوام و استمرار نیست، ولی در نهی دوام و استمرار هست. ولیکن کل منهما به حکم صیغه یا به حکم العقل، به حکم العقل. اینو دقت بفرمایید. پس صاحب کفایه میفرماید امر و نهی از جهت صیغه با هم مساوی هستند، در لفظ نه دوام افتاده است نه استمرار، نه در امر و نه در نهی. صیغه نهی هم مثل صیغه امر میماند. تو صیغه یعنی در این لفظ هیچ استفاده ای نمی شود که در باب نهی باید چی باشد؟ دوام و استمرار باشد. ولیکن یه تفاوتی بین امر و نهی می شود که این تفاوت بازگشتش بگید به کجا هست؟ بازگشته به حکم عقل است، اصلا به لفظ ارتباطی ندارد. عقل می گوید همون که در منطق خوندیم از طبیعت و توجد و وجود فرد واحد، فلذا در اوامر ما احتیاج به استمرار و تکرار ندارد. ولیکن در نهی در عدم طبیعت میگن چی؟ از طبیعت و عقل میگوید از طبیعت و تنعدم و به انعدام جمیع. یعنی شما وقتی میخواید طبیعت شرب خمر را ترک کنید، تمام مصادیق را در طول ازمنه همه اینها را باید ترک کنید. صاحب الکفایه یه نکته ای را تذکر میفرماید البته این حکم عقل یه غیری دارد. این که گفتیم طبیعت تمام افرادش باید ترک بشود، اونجایی است که طبیعت مقید به زمان نباشد، طبیعت مطلقه باشد. اما اگر مولا طبیعت را مقید به یه زمانی بکنه، ترک طبیعت فقط در همون زمان لازم، دیگه استمرار ندارد. این که گفتیم در نهی استمرار فهمیده می شود به حکم عقل، اونجایی است که متعلق نهی طبیعت مطلقه باشد. مثلا فرموده لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر این دیگه میشه طبیعت چی؟ مطلقه، یعنی مقید به زمانی نیست. اما فرض کنید اگر مثلا مولایی به عبدش گفت مثلا لا تشرب الماء یوم الجمعه، روز جمعه آب نخور، این دلیل نمیشود که استمراری فقط مخصوص به روز جمعه میشود. بنا ان علی هذا، پس نتیجه بس این میشود که فرق بین امر و نه که در نه امر استمرار نیست ولی در نه استمرار هست، این تفاوت به مدلول صیغه بر نمی گردن. در صیغه هیچ چیزی نیفتاده، به کجا بر می گرده؟ به حکم عقل برمیگردد که عقل در وجود طبیعت با عدم طبیعت قائل به تفاوت میشود. وجود طبیعت با فرد واحد است ولیکن بگید عدم طبیعت به انعدام جمیع الافراد است که اینجا استمرار فهمیده میشه. اینم مطلب سومی که در اینجا بیان میفرمایید. و اما مطلب چهارم، آخرین مطلب، این است که صاحب کفایه میفرماید آیا از صیغه امر استفاده میشود که اگر مکلف مخالفت کرد دوباره باید در زمان بعدی امتثال کند؟ تکرار میکنم تا این را توضیح بدید. آیا از صیغه نه استفاده میشود که اگر مکلف در زمان اول مخالفت کرد دوباره در زمان دوم چیه؟ یک تکلیف جدیدی داشته باشد، یعنی باید موافقت کنه، یا این که نه اول که مخالفت کرد دیگه نه شکسته میشه. توضیح و زالک حالا بزنیم و توضیح بدیم تا خوب فضای بحث روشن بشه. نواهی که در شریعت مقدس هست دو جور است. دو نوع ما نواهی داریم در شریعت مقدس. یک نهی که اگر این عبد مخالفت کرد در زمان ثانی تکلیف جدیدی دارد، یعنی دوباره باید اون نهی را چیکار کنه؟ امتثال کنه. مثلا همین لا تشرب الخمر. لا تشرب الخمر، اگر فرض کنید خدای ناگرده مکلفی شرب خمر کرد، در زمان بعدی اون تکلیف از بین نمیره، دوباره تکلیف بعدم شرب خمر داره. در زمان سوم هم همینطور. پس این قسم اول از نواهی به گونه ای هست که با اسیان شکسته نمیشه. اگر در زمان اول معصیت کرد تکلیفش در زمان دوم ساقط نمیشه، یعنی زمان دوم دوباره تکلیف دارد به لا تشرب الخمر، زمان سوم هم دوباره تکلیف دارد الی غیر ذلک تا آخر. توجه فرمودید؟ اینها در واقع اون نهی هایی هستند که با معصیت و مخالفت از بین نمیرن. یه قسم. و اما قسم ثانی، اون نهی هایی که اگر مکلف یک بار او را مخالفت کرد دیگه تمام میشه، دیگه نه شکسته میشود و دیگه تکلیف از بین میرود. مثلا مثل کجا؟ مثلا فرض کنید مثل باب صلاح. شارع در باب صلاح فرموده است مکلف پشت به قبله نکن، در موقع نماز پشت به قبله نباید بکنی. نه شده است از استدبار قبله، توجه، یعنی پشت کردن به قبله. حالا اگر مکلف یک لحظه در نماز عمدن پشتش را به طرف قبله، این تکلیف دیگه چی میشه؟ شکسته میشه، یعنی دیگه نمازش هم باطل میشه، دیگه تکلیفی نداره. اینجا الان نه، اگر یه بار مخالفت بشه دیگه تمامه، یعنی مرتن واحده. وقتی که مخالفت شد این نهی را معصیت کرد دیگه تکلیف شکسته میشه، چون عمل باطله، دیگه نهی باقی نمیمانه. توجه فرمودید؟ پس نواهی دو قسم میشه. یک وقت این نواهی به قسمی هستن که با معصیت از بین، بگید با معصیت از بین نمیرود، مثل لا تشرب الخمر. یه وقت هست که اگر یه بار مکلف او را معصیت کرد دیگه اون تکلیف ثابت میشه، دیگه بعدش اصلا نهی وجود نداره. حالا صاحب الکفایه میفرماید مقتضای صیغه اگر ما باشیم و دلیل خارجی نداشته باشیم، ها هیچ دلیلی نداشته باشیم، ما باشیم و مقتضای صیغه، این صیغه نه کدام یک از این دو قسم را میفهماند؟ آیا قسم اول را میفهماند یا قسم ثانی را میفهم؟ صاحب الکفایه رضوان الله تعالی علیه میفرماید خود صیغه من حیث ذاتها هیچ دلالتی بر هیچ کدام ندارد، هیچ دلالتی ندارد. بله، یه استدراکی میفهمد، میفرماید بله اگر ماده ام نسیقه ها ماده نه، اگر اون ماده اطلاق داشته باشد، اگر ماده اطلاق داشته باشد، با اطلاق ماده میتوانیم ثابت کنیم که در تمام زمانها ترک مطلوب است. ماده اطلاق داشته باشد در باب نهی ما یک صیغه ای داریم، بله، و یک ماده ای داریم. صیغه همون لا تفعل دیگه که دیروز هم گفتیم. مثلا در لا تشرب الخمر ما یه صیغه ای داریم و یک ماده ای داریم. صیغه اش که همون لا تشرب که بر وزن لا تفعل، اونو بهش میگیم صیغه یا هیئت نهی گفته میشه. الان در این مثال لا تشرب الخمر فضلا بفرمایید ماده اش کدام میشود؟ لا تشرب الخمر همون شرب میشود. طبعا اون شرب الان بهش میگیم ماده نه. در اینجا صاحب کفایه میفرماید از صیغه نه هیچی فهمیده نمیشه که آیا تکلیف شکسته میشود یا شکسته میفرماید نه، اگر در ماده نه یعنی در اون شور اطلاقی باشد، یعنی مولا در مقام بیان باشد، قرینه ایران است نکرده باشد، میفهمیم که این شور دائما منهی است، یعنی شکسته نمیشود، یعنی دائما منهی میشود. اگر این ماده اطلاق داشته باشد، یعنی مولا از این جهت در مقام بیان باشد، اطلاقی برای ماده محقق بشود، با اطلاق ماده میتوانیم ثابت کنیم کجا را؟ قسم اول را. یعنی بگیم با معصیت نهی از بین نمیرود، چون اطلاق داره دیگه، یعنی ترک این شرب خمر، این شرب الان اطلاق دارد که مبغوض مولا هست، این مبغوضیت که اطلاق دارد یعنی فی جمیع الازمنه، یعنی اگر هم شما معصیت کردی باز هم این مبغوض است. این طور نیست که ما یک بار معصیت دیگه از بین برود. اطلاع اگر داشته باشد، اینجا صاحب کفایه به صورت اگر بیان میفرماید، اگر این ماده اطلاق داشته باشه، یعنی مولا از این جهت در مقام بیان باشه و قرینه ای قرار نداده باشه، مقدمات حکمت تمام بشه، می توانیم از طریق اطلاق ماده این معنا را ثابت کنیم، و الا از طریق هیئت و صیغه راهی برای اثبات احد الطرفین وجود ندارد. این هم مطلب چهارم که در اینجا بیان می فرماید. اینجا دیگه فصل اول تمام، آماده می شوید برای فصل دوم که دیگه از اون میدانهای مردفکن است، بحث اجتماع امر و نهی، که خیلی بحث مفصلی است، هم طولانی است، هم عمیق است، هم دقیق، مطالعه و مباحثه دقیقی می خواهد. این مقدار رو حالا تفریقش کنیم، بعید می دونم که این جلسه بتوانیم وارد این بحث بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و کون لعدم العزلی لا بالاختیار، این قلتی چه گفتیم از طرف اصولیین عامه، ما گفتیم ترک مقدور است، حالا این بعضل اصولیین عامه میخواد بگه چی؟ ترک مقدور نیست. از چرا میوارد میشه؟ بازگرداندن ترک را به عدمه، این ترک برمیگردد به عدمه عزلی. من که الان شراب نمیخورم، خب اون موقعم که نبودم، در دنیا موجود نبودم، شراب را ترک میکردم، پس ترک شرب خمر حالت چی را پیدا میکنن؟ عدم ازلی را پیدا میکنن، و عدم ازلی هم که اختیاری نیست. و کون العدم الازلی لا بالاختیار، این که عدم ازلی بالاختیار نیست، حالا جوابش لا یوجب ان یکونه، یعنی عدم ازلی کذالک، یعنی لا بالاختیار به حسب البقاء و الاستمرار. عدم ازلی حدوثش در اختیار من نبود، ولی بقاش در اختیار منه. خیلی چیزا بوده که من اون موقعی که نبودم انجام نمیدادم، حالا که به وجود آمدم چیکار میکنم؟ انجام میدهم دیگه، یعنی اون عدم ازلی رو من شکستم، پس بنابراین عدم ازلی در بقا در اختیار من میشه. لا یک لا یوجب ان یکون، یعنی اون عدم ازلی کذالک، یعنی لا بالاختیار به حسب البقاء و الاستمرار. کدام استمرار؟ الذی آنچنان استمراری که یکونو، یعنی یکون اون فعل به حسبهی، یعنی به حسب اون استمرار محلن لتکلیف، فعل و تک به حسب استمرار به مکلف تکلیف تعلق میگیره، اون ازلش کاری نداریم. تا اینجا پس مطلب دوم دیگه تمام شد، میریم از اینجا مطلب سوم. ثم انه شنچنین است لا دلالت لصیغتهی، یعنی صیغه نهی، علت دوامه و تکرار کمالا دلالته لصیغت الامر. همونطوری که در باب امر دوستان اگر یادشون باشه یه بحثی داشتیم در باب اوامر که آیا امر دلالت بر مره می کند یا دلالت بر تکرار می کند، صاحب کفایه و همون صیغه هیچ دلالتی نداره. نهی هم همینه، لب یعنی این هیئت لا تشرب، این هیئت نه ازش دوام فهمیده میشه نه ازش عدم دوام، هیچی فهمیده نمیشه، این فقط دلالت میکند بر طلب ترک، مجرد طلب ترک. حالا این طلب به نحو دوام باشد یا به نحو لا دوام، از صیغه دیگه چیزی استفاده، ولی اینجا به حکم امر یه تفاوتی بین امر و نهی واقع میشود. و ان کان قضیتهما، قضیه گفتیم یعنی چی؟ مقتضا. ضمیر هما هم که برمیگرده به امر و نهی. و ان کان مقتضای امر و نهی عقلا لا صیغتنها، عقلن تختلف ولو و مع وحدت متعلقه ما، ولو این که متعلق امر نه چی باشد؟ یکی باشد. دقت کنید، این مثلا فرض کنید مولا یه بار به عبدش میگه چی؟ اکرم العالم، یه بار دیگه به عبدش میگه چی؟ لا تکرم العالم. عقل میگوید بین این دوتا فرق است، چون در اونجایی که امر است مولا از ما چی را میخواهد؟ وجود طبیعت. وجود طبیعت با یه مثلا موجود میشه. در اونجایی که نهی است از ما چی میخواهد؟ عدم طبیعت را میخواهد. عدم طبیعت به چیه؟ به ترک جمیع الافراد. پس دوام از اینجا فهمیده میشود. ولا مع وحدت متعلقه ما به ان یکون طبیعت واحده، مثل اکرام عالم، یک طبیعت واحده به ذاتها و غیدها، تعلق بها الامر مرتن، یه بار مولا به این امر کنه و نهی اخرى یه بار دیگر از همون طبیعت چیکار کنه؟ نهی کنه. اینها از جهت عقل با هم فرق میکنه. ضرورتا، حالا دلیلش را بیان میکنه چرا اینها فرق میکنه. ضرورتا میفهمد به خاطر اینکه ضروری است که ان وجودها، یعنی وجود اون طبیعت، یکون و به وجود فرد واحد بخونید و عدمها، بله بخونید و عدمها لا یکاد و یکون الا به عدم جمیع کما لا یخفا و من ذالک یظهر. ذالک یعنی از ما ذکرنا، از این دلیلی که گفتیم ظاهر شد. ان الدوام و الاستمرار انما یکون فی النهی اذا کان متعلقه، یعنی متعلق نهی، طبیعتا مطلقتا غیر مقیدت به زمان او حاله، طبیعتی که مقید به زمان یا حالی نباشد. گفتیم به تمام افرادش باید معدوم بشه و الا اگر مقید به زمان باشه، خب عدمش باید فقط در همون زمان دهاز بشه، یا نه مقید به یک حالی باشه. مثلا شاره میفهمد در حال نماز که هستی نباید بخوری و بیاشامی. نه الان تعلق گرفته است به اکل و شرب، منتها نه مطلق ها، کجا؟ در حال صلات. خب این طبیعی است که این دیگه انعدام جمیع الافراد حتی خارج از حال صلات را نمیگیره. پس این که ما گفتیم نه عدمش به تمام افراد است، اونجا است که طبیعتا مطلقتا. اگر طبیعتا مقیده، عدمش فقط در همون زمان باید لحاظ بشه، دیگه در خارج از اون زمان لزومی ندارد که ما عدم را چکار کنیم؟ لحاظش کنیم. میفرماید که اذا کان متعلقه، یعنی متعلق نه، طبیعتا مطلقتا غیر مقیدت به زمان او حال، فانه، یعنی شنچنین است، هین ازن، هین ازن یعنی در اون هنگامی که طبیعت مطلق باشد، در اون موقعی که مقید نباشه ها، هین ازن یعنی اون موقعی که مطلق باشد، فانه هین ازن شنچنین است، در این هنگامی که متعلق ما طبیعت مطلق است، لا یکاد و یکون و مثل هاده طبیعه معدومتن الا به عدم جمیع افرادها، معدوم نمی شود مگر به عدم جمیع افراد. حالا افراد حد دفعیه و تدریجیه، قبلا افراد دفعی و تدریجی را توی بحث واجب تخییری برای ازیان از کردیم، خاطرتون هست؟ افراد دفعی می گفتیم چی؟ همزمان، یعنی افرادی که همزمان می توانند با هم موجود بشن. افراد تدریجی یعنی افرادی که در غیر همزمان، یعنی یکی اول یکی بعدن یکی آخر انجام میشه. جمیع افراد حد دفعیت و تدریجیه، در اون موقعی که طبیعت ما طبیعت چی باشه؟ بگید مقیده یا مطلقه؟ مطلقه باشه. و بل جمله خلاصه قضیت و نه مقتضای نه لیس الا ترک تلک طبیعت التي تكون متعلقتن له، ما باید ترک کنیم اون طبیعتی که متعلق است لهو، یعنی برای نهی، کانت اون طبیعت مقیدتن او مطلقه، میخواد مقید باشه میخواد منتها اگر مقید باشه در همون زمان خودش باید ترک کنیم، اگر مطلق باشه بگید ترک فی جمیع العزم نباید باشه، فقط تفاوتش اینه. و الا متعلق نه اون ترک طبیعت میشود. و قضیت و ترکها، یعنی مقتضای ترک طبیعت عقلن لا صیغتنها، هی کلمه عقلن را میاره که متوجه بشیم این به لفظ بر نمیگردد، به حکم عقل بر میگرده. و قضیت و ترکها یعنی مقتضای ترک طبیعت عقلن انما هو ترک و جمیع افرادها افراد طبیعت. اینم مطلب چندم شد؟ سوم. و اما مطلب پایانی، مطلب چهارم، ثم انه شنچنین است لا دلالت للنهی على ارادت ترک لو خولف او عدم ارادتهی، دلالتی نیست برای صیغه نه که اراده کرده مولا ترک را لا خولفه، یعنی اگر کسی معصیت کرد و انجام داد در زمان دوم دوباره مولا چیکار کرده؟ اراده کرده از ترک را، یعنی تکلیف شکسته نمیشه. او عدم ارادته، یا اینکه قول دوم بگیم نه اگر مخالفت کرد دیگه مولا بعد از این اراده ترک را نکرده. از توجه فرمودید لا دلالته، هیچ دلالتی ندارد، بل لابد فی تعیین ذالک، لابدیم در تعیین ذالک یعنی احد الطرفین، یعنی اراده و عدم اراده، آیا اراده کرده یا اراده نکرده، تعیین ذالک، ذالک یعنی کل واحد من الطرفین، لابد من دلالتن، باید یه دلیلی غیر از صیغه داشته باشیم. حالا این دلیل چیه؟ ولو کان، ضمیر کان میخوره به اون دلیل، ولو کان اون دلیل اطلاق المتعلق، متعلق یعنی چی؟ هیئت یا ماده؟ بفرمایی؟ متعلق میشه همون چی؟ ماده دیگه، اطلاق المتعلق، ولو این که دلیل ما اطلاق متعلق باشد من هذه الجهه، یعنی از این جهت مولا در مقام بیان باشد که آیا در زمان دوم میخواهد باز هم یا در زمان دوم دیگه نمیخواهد، من هذه الجهه یعنی از جهت اراده در زمان دوم. ولا یکفی اطلاقها، کفایت نمی کند اطلاقها یعنی اطلاق اون ماده من سایر الجهات، از سایر جهات به درد ما نمیخواد، از این جهت باید در مقام بیان باشد. از کدام جهت؟ از این جهت که آیا در زمان دوم اراده ترک را دارد یا اراده ترک را، اگر در مقام بیان بود، لو فرض مولا در مقام بیان بود قرینه ای را بر تغییر بله نصب نکرد، خب معناش میشود چی؟ یعنی این ماده مطلقا مبغوض مولاست، یعنی ولو شما در زمان اول معصیت کردید ولی در زمان دوم بازم مبغوضه، پس تکلیف در زمان دوم ساقط نمیشود. فالحمد لله.